أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام علیکم. خب بحثمون در رابطه با مطلب سوم از مطالب مربوط به مرحله اول، تبیین دو مبنای کاشفیت و ناقلیت. بعد تعطیلات، بعد تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان، از اینجا شروع کردیم. البول فل اجازت و رد، مطلب پنجم ذیل مباحث بیع فضولی، شروط متعاقدین. البول فل اجازت و رد، در عنوان اجازه گفتیم سه تا مقام از بحث دارن: احکام اجازه، مجیز، مجاز. در رابطه با احکام اجازه دو تا مرحله از بحث هست. مرحله اول بررسی تفصیلی دو تا مبنای کاشفیت و ناقلیت که در فقه مفصل جاهای گوناگونی استفاده میشه، تو اصولم گاهی وقتا مورد استفاده قرار میگیره، از جمله مثلا در بحث واجب مطلق و مشروط تو مقدمه واجب و اینها خوندید، هم تو اصول فقه هم حالا کفایه رو هم اگر بعضی از دوستان مشغول باشن همون اوائل کفایه هست. سه تا مطلب در رابطه با کاشفیت و ناقلیت: مطلب اول ادله، مطلب دوم نظر مرحوم شیخ انصاری، مطلب سوم هم ثمرات اختلاف دو تا مبنا. در رابطه با ثمرات اختلاف دو مبنا عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری از سه جهت بررسی میکنن. چرا از سه جهت؟ به خاطر اینکه یه مبنای کشف سه تا گرایش داشت: یه گرایش کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر، کشف حقیقی با گرایش شرط مقارن یا همون عنوان منتزع، و کشف حکمی. این سه تا مبنا در رابطه با کشف، مبنای نقل هم که میشه مبنای چهارم. لذا مرحوم شیخ انصاری از سه جهت، یعنی بین بعضی از این مبانی، در جهت دوم بین کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر با کشف حکمی اومدن نکته ای رو مطرح کردن. در جهت سوم که ابتدای بحث امروزمون هست، حالا یه نکته قبل از جهت سوم باقی مونده، مرحوم شیخ انصاری مجدد نظر خودشون رو تکرار میکنن خیلی کوتاه یه خط، بعد یه توضیحی، یه نکته دارن که لازم میبینن اشاره کنن. نظر خود مرحوم شیخ انصاری چی شد در رابطه با کشف که اسمشو گذاشتن کشف حکمی؟ فرمودن روز دوشنبه در مثال ما وقتی مالک اجازه میده کشف میکنیم نما و آثار ممکنه از لحظه عقد آغاز شده، یعنی مالکیت نما و آثار ممکنه از لحظه عقد به مشتری منتقل شده، ولیکن انتقال ملکیت بعد از اجازه محقق میشود. به عبارت دیگه کشف حکمی میگه نماعات از حین عقد و ملکیت از حین اجازه به آقای مشتری منتقل می شود. مبنای کشف حکمی این است که نماعات از حین عقد و ملکیت از حین اجازه به مشتری منتقل می شود. این رو مرحوم شیخ میگن. حالا نسبت به این نماعات در این بازه زمانی شنبه تا دوشنبه میفرمایند اگر این نما تفوید شد چه حکمی داره؟ مثلا فرض بفرمایید که گوساله ای رو آقای فضول، گوساله مالک رو فروخته به مشتری، مشتری اصیله، مشتری دیگه فضول نیست، بایع فضول، مشتری اصیله، بایع فضول شنبه گوساله رو به مشتری فروخت ولی هنوز تحویل نداده، تا دوشنبه توی طویله مالکه ولی معامله شده، گفته مثلا دوشنبه به تحویل میدم، دوشنبه اومد به مالک گفت این نماعاتی که شنبه تا دوشنبه در ملک مالک استفاده شده چه حکمی داره؟ این گوساله‌ای که فروخته شده مثلا فرض بفرمایید شیر داشته، حالا نگید گوساله، خب اگر گوساله یعنی بچه یه گاو و اینا در چه سنی میتونه حمل داشته باشه، با هم گاو بگیم فرق نمیکنه، یا گوسفندی که بخواد شیر داشته باشه. از شنبه تا دوشنبه این گاو یا این گوسفند شیر داده، مثلا این گاو 60 کیلو شیر داده توی این دو روز و توی طویله مالک بوده، حکم این نماع چیه؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید دو تا صورت داره. صورت اول اینه که این نماعات فقط استفاده شده، عین باقیه، گاو هست توی طویله، نماعات استفاده شده، 60 کیلو شیر رو فروخته مالک. خب میفرماید به نظر شما چی میاد الان در پاسخ به این سوال؟ این سوال رو مطرح میکنم شما جواب بدید. از شنبه مرحوم شیخ انصاری گفتن شیر این گاو مال مشتریه دیگه، شنبه معامله شده، تا دوشنبه که مالک اجازه داده شیر این گاو مال مشتریه، منتها این گاو توی طویله مالک بوده است، هنوز دست مشتری نرسیده بوده، مالک هم این 60 کیلو شیر رو فروخته. تکلیف این 60 کیلو شیری که فروخته شده چی میشه؟ چیکار باید بکنیم؟ ملک مشتری بوده دیگه طبق نظرشه، خب چیکارش بکنیم حالا؟ بعد چه کار بکنه آقای مالک؟ خب اینش که نیستش دیگه، شیری وجود نداره، بدلشو احسن پولشو بده، هزینهشو به قول شما بده، بدلشو بده. خب این صورت اول میگن کار راحته، گاو هست شیرشو مالک فروخته، خیلی خب اون پول اون 60 کیلو شیر رو باید بیاره بده به مشتری، چون مال مشتری بوده نما. اما اگر کلن آقای مالک اطلاع نداشته از بیع فضولی و این گاو رو برای موکب اربعین ذبح کرده و مصرف کردن تموم شده رفته، قبل از این که مطلع بشه و اجازه بده، روز یک شنبه آقای مالک گاو رو ذبح کرده تمام شده، دیگه اصلا گاوی نیست، چه نمایش رو بخوام تصویر بکنیم چه خود گاو رو. اینجا میفرمان اگر اصلش تفوید شده باشه دو تا احتمال داره. یه احتمال این هست که بگیم خب این دیگه به دوشنبه با اجازه مالک این معامله نرسید اصلا، دیگه این گاوی که روز شنبه معامله شده بود به روز دوشنبه با اجازه مالک نرسید، این اصلا عقد کل عدم میشود، به تعبیر فقهی میگه منفسخ، یعنی خود به خود فسخ میشود، انگار عقد اتفاق نیفتاد. احتمال دومم اینه که بگیم نه دیگه، مالک اگر دوشنبه اجازه داد باز بدل گاو رو، پول گاو رو بپردازه، در مصریات مثلش رو، در قیمریات قیمتش رو بپردازه. اینجا هم دو تا احتماله، مطلب روانه، عبارتش رو بخونیم تا برسیم به جهت سوم. صفحه 411 پاراگراف وسط صفحه، و ضابط الکشف الحکمی. تا اینجا مرحوم شیخ انصاری دو جهت از ثمرات بین مبنای کشف و نقل رو اشاره کردن، در پایان جهت دوم میخوان دوباره اشاره کنن ضابط کشف و حکمی چی شد، معیار کشف و حکمی که ما شیخ انصاری معتقدیم چی شد. این شد که الحکم بعد الاجازه به ترتب آثار ملکیت المشتری من حین العقد، کشف و حکمی حکم میکند بعد از اجازه به ترتب آثار ملکیت مشتری من حین العقد. آثار ملکیت یعنی نماعات منهین العقد است، ولیکن انتقال خود ملکیت منهین الاجازه هست که روی دوشنبه. فإن ترتب شيء من آثار ملکیت المالک قبل اجازته كإتلاف النماء و نقله ولم ينافل اجازه جمع بینه و بین مختزل اجازه بالرجوع الى البدل. میفرمان حالا فإن ترتب شيء، وقتی مترتب میکنیم چیزی از آثار ملکیت مالک را قبل از اجازه دادنش، خب مالک هنوز مطلع نشده بود که گاوش رو فروخته فضول، از شیر این گاو استفاده کرد، تلف شد اون آثار ملکیت که اتلاف نماع و نقله، نماع رو تلف کرد یا منتقل کرد، شیر گاو رو دوشید استفاده کرد یا فروخت، یعنی شیر گاو به عنوان نماع منتقل شد به فرد دیگری معامله شد. اگر این اتلاف نما منافاتی با اجازه نداشته باشد، ولم ینافل اجازه که میشه صورت اول، یعنی اشکالی نداره، میگیم آقای مالک شما معامله رو اجازه بکن، پول اون شیرا رو بده به مشتری، شیرا مال مشتری بوده، پس صورت اول اینجاییه که لم ینافل اجازه. چرا لم ینافل؟ چون عین باقیه، فقط نما از بین رفته، شیر این گاو رو دوشیده و فروخته.
در اینجا می‌فرمایند مترتب شدن شیء از آثار ملکیت جمع بینه و بین مقتضى الاجازه به رجوع الی البدل، گویا داریم جمع می‌کنیم بین اون شیء، مثلا اون نما یعنی همون شیر، و بین مقتضى الاجازه به رجوع الی البدل، جمع می‌کنیم بین نما و بین مقتضای اجازه، که بالاخره اگر مالک اجازه داد فروش این گاوش رو، خب معامله صحیح، مشکلی نداره. به رجوع علل بدل، با متعلق به جمع است. چجوری جمع میکنیم؟ به رجوع علل بدل میگیم معامله رو مالک اجازه داده، گاو ملک مشتری، نماعات و شیر گاو رو استفاده کرده، خیلی خب پولش رو به مشتری پس بده، واگذار کنه. و انا فل اجازه، صورت دوم که عرض کردم دیگه، گاو رو ذبح کرده برای موکب اربعین استفاده کرده، تمام شده رفته، قبل از اینکه بفهمه معامله شده فضولتن، اگر اون کاری که مالک انجام داده، یعنی و انا فاعلش اتلافه، اگر اون اتلافی که محقق شده منافات داشته باشه با اجازه، که اتلاف العین عقلن، مثل این که عقل میگه خب اگر عین گاو ذبح شده و در موکب استفاده شده، دیگه گاوی وجود نداره که مالک بیاد معامله فضولیش رو اجازه بده. روز شنبه به این شنبه اتفاق افتاده، روز یک شنبه مالک قبل از فهمیدن این جریانات گاو رو ذبح کرده، مصرف شده، روز دوشنبه تازه اطلاع پیدا کرده. اینجا میفرمان اگر اطلاف عین شده از حکم نگاه عقل، او شرعا کل اتق، به جای گاو برده شما بذارید، بگید شنبه برده این آقا رو بدون اجازه معامله کرده، یک شنبه مالک اطلاع نداشته برده رو آزاد کرده فی سبیل الله، بعد دوشنبه فهمیده که بردهش رو فضولتاً فروختن. اینجا احتمال اول اینه که بگیم فات محلها، محلها زمینش به چی برمیگرده؟ اجازه، محل اجازه دیگه گذشته، وقتی گاو ذبح شده برده آزاد شده، مالک بیا چی رو اجازه بده دیگه؟ احتمال اول اینی که بگیم عقد منفسخ می شود، دیگه عقدی وجود نداره که مالک بیاد اجازه بده. احتمال دوم، ما احتمال رجوع علل بدل، بگیم نه اگر مالک اجازه بده و معامله شکل بگیرد، خب گاو وجود نداره، پول گاو رو بده، مثل گاو رو بده. و سیجی توضیحات این که اگر مالک تصرفاتی کرده باشه، مالک قبل از اجازه دادن یه سری تصرفات کرده باشه، صور و اقسامی داره که اول بحث رد سیجی صفحه 477 اونجا میان اول بحث القول فر رد. ما گفتیم الان فعلا همه مباحثمون سیل عنوان اجازه هست، وارد عنوان رد که بشیم اونجا یه اقسامی دارن توضیح میده. ثم انهم ذکروا للثمرة بین الکشف و نقل مواضع، در رابطه با ثمره بین مبنای کشف به صورت کلی با هر سه گرایش، کشف حقیقی شرط متأخر، کشف حقیقی شرط مقارن و کشف حکمی با مبنای نقل، اینم یه نوع نگاه به ثمره هست. پس جهت سوم، ثمره بین مبنای کشف با مبنای نقل، این مبنای کشف فرقی نمی کنه دیگه، ما معتقد به کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر باشیم، کشف حقیقی با گرایش شرط مقارن یعنی همون عنوان منتزع باشیم، یا کشف حکمی رو مثل شیخ انصاری قائل باشیم، هر کدوم از این سه تا مبنای کشف یه ثمره پیدا میکنن در تفاوت با مبنای نقل. بین همه کشف و نقل کلی بگیم دیگه، یه ثمره کلی بین کشف و نقل میفرماین این هست که حالا توی عبارت سه تا ثمره رو اشاره میکنن زیر این جهت سوم، بعد که این هر سه ثمره رو میپذیرن، قبول دارن در تفاوت بین این دو تا مبنا، بعدش دیگه وارد میشن 12 تا ثمره از کلمات فقها رو ذکر میکنن در تفاوت بین مبنای کشف و نقل، اونها رو دیگه جزء حذفیاتی که ازشون عبور میکنیم. فعلا این سه تا ثمره ای که مورد قبول شیخ انصاری هست، اون 12 تا رو بعضیاشو قبول میکنن، بعضی رو قبول نمیکنن. ثمره اول بین کشف و نقل این هست که میفرماین دیگه تا اینجا روشن شد نیاز به توضیح نداریم ثمره اول رو که بیع فضولی شنبه اتفاق افتاده، دوشنبه اجازه مالک میخواد بیاد، یک ثمره روشن بین این دوتا مبنا بحث نماعات هست که تا حالا واضح ترین ثمره‌ای که از اول هم اشاره میکردیم. سوال میکنم شما جواب بدید، طبق مبنای کشف به هر سه گرایشش نماعات این مبیع از چه روزی در مثال ما منتقل میشه به مشتری؟ شنبه. طبق مبنای نقل از چه روزی از دوشنبه منتقل میشه؟ چون مبنای نقل میگه همه چیز از دوشنبه شروع میشه، خیلی خوب میگیم نماعات از دوشنبه. مبنای کشف با هر سه گرایشش میگن که نماعات از روز شنبه لااقل. بله، اون مبنای کشف حقیقی میگه همه چیز از شنبه شروع میشه، ولی ما بحثمون سر نماع فقط. این جهت سوم ثمره اولش میشه انتقال نما. انتقال نما طبق همه مبانی کشف از شنبه شروع میشه. بله، عرض کردم توی پرانتز کشف حقیقی با هر دوتا گرایشش میگن همه چیز از شنبه شروع میشه، نه فقط نما. ولی حالا ثمره اول بحث انتقال نما هست. عبارت رو باز دقت بفرمایید. ثم انهم ذکروا للثمرة بین الكشف و النقل مواضعا. این جهت سوم بحث از ثمره مبنای کشف و نقل. سه تا ثمره رو اینجا بررسی میکنن. منها ان نما، فانه على الكشف به قول مطلق. به قول مطلق یعنی هر کدام از سه مبنایی که در رابطه با کشف بود، با کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر، کشف حقیقی با گرایش شرط مقارن و کشف حکمی. لمن انتقل الیه العین، میفرمایند طبق مبنای کشف نما مال کسی است که عین به او منتقل می شود، یعنی مال مشتری. و علی نقل، طبق مبنای نقل نما در اون بازه زمانی شنبه تا دوشنبه مال کیه؟ لمن انتقلت عنه، مال بایه است که، مال مالکی است که عین از ملک او منتقل شده است. انتقلت فاعلش یعنی نائب فاعلش عین است، انها هم به مالک برمیگرده. طبق مبنای نقل نما برای لمن یعنی برای کسی است که، برای مالکی است که منتقل شده است عین از ملک مالک. ولی شهید ثانی فی روزه عبارتون توجیه المراد منها کما فعله بعضون اولا من توجیه حکم ظاهرها کما تکلفه آخر. یه عبارتی دارن مرحوم شهید ثانی در الروضة البهیه فی شرح لمعة الدمشقیه، شرح لمعی که خوندید، عبارت رو توی جزوه آوردم ملاحظه بکنید. مرحوم شهید ثانی یه تعبیری دارن که باعث سؤال شده و فقها افتادن دنبال توجیهش. اون عبارت مرحوم شهید ثانی چی میخواد بگه؟ شهید ثانی فرمودن در رابطه با همین نما، گفتن طبق مبنای کشف نماع مبیع در این بازه زمانی شنبه تا دوشنبه ملک مشتری هست که الان گفتیم، اما طبق مبنای نقل نماع ثمن و نماع مسمن، چون دو تا چیز داریم دیگه، مشتری فرض بفرمایید سکه طلا داده در مقابل گاو گرفته، گوسفند گرفته، خب یه نما ایمال سمن هست یه نما ایمال مسمنه. ایشون گفتن طبق مبنای نقل هم نما سمن هم نما مسمن مال مالکه. مبنای نقل چی میگه؟ مبنای نقل میگه همه چیز از دوشنبه شروع میشه، تا قبل از دوشنبه هیچ خبری نیست، همه چیز از دوشنبه طبق مبنای نقل. خب شهید ثانی میگن طبق مبنای نقل نما سمن و مسمن مال مالک. فرض بفرمایید سکه طلا رو تحویل گرفته بوده، گاو هم که تو طویله خود مالک بوده، خب اینا هر دوتاش قیمت سکه رفته بالا، گاو هم رفته بالا قیمتش و شیر داشته و هر نمایی که شما تصویر بکنید. شهید ثانی فهمدن همش مال مالکه. خب فقها هم میگن اینجا اشکال چیه؟ هر چه حرفی که بگیم هم نماء مثمن مال مالک باشه هم نماء ثمن هر دوش مال مالک باشه. خب نمیشه که نماء هر دوتا برای یه نفر باشه، که چنان که ثمن و مثمن نمیتونن مال یه نفر باشن، تو جیب یه نفر بره به تعبیر شیخ انصاری، جاهای دیگه مکاسب میگن، و نمایش هم که نمیشه مال یه نفر باشه، که هم نماء اون سکه ها مال مالک، هم نماء این گاو مال مالک، یکی از این دوتا دیگه، هر دوتاش که نمیشه مال یه نفر باشه. چنان که خود کالا و پول هم، من میرم کتاب میخرم، پول میدم کتاب میگیرم، نمیشه که هم کتاب هم پول ملک فروشنده باشه، یا هم کتاب هم پول ملک من باشه، تبادله، باید داد و ستده، بده بستانه. خب علما بعضی ها خواستن حکم رو توجیه بکنن، میگن آقا این حکمی که شهید ثانی کرده به این که این نماء ثمن مثمن جفتش مال مالکه، منظور از این حکم و مالکیت نماء ثمن مثمن چیه؟ توجیهات شیخ میفرمان ما نیاز نیست حکم رو توجیه بکنیم، ما موضوع رو توجیه میکنیم، میگیم که این موضوعی که شهید ثانی این حرف زدن کجاست، جایی که هر دو طرف فضول بودن، هم بایع فضول بوده هم مشتری فضول بوده، موضوعش با این مثالای ما فرق میکرده دست. حالا چطور اینو توضیح بدم؟ اینا دیگه هیچی توی عبارت نیستش، همش از خارج عبارت، حالا تو جزوه‌ام باز مفصل مطالعه میکنیم. شهید ثانی که گفتن نماء ثمن و نماء مثمن مال مالکه، به این جهته که هم مشتری فضول بوده هم بایع فضول بوده. این که مشتری فضول بوده تا قبل از اجازه مالک، مالک اون سکه ها، مالک پول، مالک ثمن اجازه نداده، منظور از اجازه مالک نه خود مشتری اصیل بلکه اون مالک فضولی. ما تا الان میگفتیم این مالکه فقط مالک مبیعه، چون بایع فضول بوده، بایع فضول بوده. حالا در این فرض میخوایم بگیم یه مالک دیگه هم داریم که مالک ثمن باشه، اونم باید اجازه بده دیگه، مشتری هم میشه فضول. دو تا نوجوان، بالاخره نوجوانی هم یه سن عجیب و غریبیه، خدا نجات بده نوجوانها رو سعی و سالم ردشون بکنه از این سن که خیلی توهمات عجیب و غریبی. خب این یکی موتور بابا رو برداشته، اون یکی هم سکه های بابا رو برداشته، با هم فضولتن دارن معامله میکنن. خب این دو طرف میشن فضول. اینجا هم مالک ثمن باید اجازه بده، هم مالک مثمن باید اجازه بده دیگه، هر دو تا باباها باید این وسط اجازه بدن. حالا این نماعات میگن ملک مالک هست، ملک مالکه یعنی ملک مال، نماع ثمن مال مالک ثمنه، نماع مثمن مال مالک مثمنه، منظور اینه. حالا پس عبارت چی شد؟ عبارت رو نگاه کنید، ولی شهید ثانی فر روزه عبارتون، در شرح لمعه عبارتی دارم که اگر توجیه بکنیم مراد از آن عبارت را چنان که بعضی از فقها انجام دادن، کما فعله بعضون، یعنی موضوع رو توجیه بکنیم، بگیم که منظور شهید ثانی جاییه که هر دو طرف فضولن، این موضوع اولا من توجیه حکم ظاهره ها، اولا هست از این که حکم ظاهره ها به عبارت برمیگرده. ظاهر عبارت رو اگر بخوایم توجیه کنیم لازم نیست حکم رو بیان توجیه بکنیم، حکم درسته، نیاز به توجیه نداره، موضوع رو اگر توجیه بکنیم درسته. کما تکلفه آخر، که منظورشون اینه که بعضی از فقها به دنبال توجیه حکم افتادن، این تکلف و زحمت رو نمیشه درستش کرد، همون موضوع رو مثل ما توجیه بکنیم بهتره. و منها ثمره دوم در بحث رو میخوان اشاره بکنن، برای اینکه این ثمره دوم رو توضیح بدم یه مقدمه فقهی که توی خود عبارت مرحوم شیخ انصاری هست جدا میکنیم از بحث، به عنوان مقدمه عرض میکنیم که بعد لابلای مطلب که این بحث خونده میشه توجه داشته باشه، چون یه مطلب مستقل هست، مرحوم شیخ به تعبیر بنده دارن به عنوان مقدمه ازش استفاده میکنن. اون مقدمه هم اینه که فسخ بیع اقسامی داره، دو تا قسمش رو اشاره میکنیم که توی عبارت اومده. یه قسم فسخ این هست که Thank you.
آقای موجب باید ایجاب رو گفت. ایجاب رو گفت آقای موجب. هنوز قبول مشتری نیامده است. بایع و موجب بیاد بگه آقا فسخت و من پشیمان شدم نمیفروشم. زنگ زدن بهش خبر دادن که مثلا قیمتو بالا رفته، قبل از اینکه طرف مقابل بگه قبول کردم سریع گفت آقا من پس گرفتم حرفمو نمیفروشم، فروشنده نیستم. خب این معامله فسخ شده. البته اینجا مسامحتن بهش میگیم معامله و عقد فسخ شده. چرا؟ جان؟ احسن، چون وقتی قبول نیامده عقد هنوز شکل نگرفته، مسامحتن میگیم این عقد فسخ شد. ولی حالا پس یک قسم از اقسام فسخ اینه که هنوز عقد کامل نشده، اون کسی که اقدام کرد ممکنه طرف اول قبول رو گفته، گفته آقا من این ماشین رو مثلا به 100 میلیون بفروشی خریدارم، قبول دارم، بعد میخواد ایجاب رو بگه. خب حالا این آقا قبول رو گفت هنوز ایجاب نیامده، سریع میگه آقا پشیمون شدم اشتباه کردم نمیخوام، یا ایجاب رو گفته قبل از قبول سریع بگه فسخ کردم. این یک قسم. قسم دوم اونجاییه که ایجاب و قبول اومده هر جفتش. ایجاب و قبول آمده لکن صحت عقد متوقف بر شرط است. کدام شرط؟ مثلا مثل هبه، وقف، صدقه. وقف کرده، صیغه وقف خونده برای یک افرادی، مثلا یه جمع خاصی، موقوفون علیهم آدم خاصی هست، برای بیمارها وقف کرده مثلا فرض بفرمایید، یا صدقه هست. اینجا فتوا این هست که این صدقه، این وقف، این هبه در صورتی صحیحه که طرف مقابل قبض کنه، موقوفان علیهم یا نماینده اونها قبض کنن این مال موقوف رو، در اینجا عقد صحیحه. خود تا وقتی که این قبض اتفاق نیفتاده اگر فسخ کنه درسته. صدقه ای رو مثلا فرض بفرمایید که به فقرا میخواد بده، ولیکن هنوز قبض اونها اتفاق نیفتاده. به عنوان مثال عرض میکنم، مناقشه نکنید، رفته در ساختمان اداری کمیته امداد یه چک نوشته یا یه مقداری پول نقد میذاره روی میز اون کارمند کمیته امداد، آقا این صدقه برداره. هنوز او بر نداشته، تحویل نگرفته به عنوان نماینده فقرا، این آقا پشیمون بشه برداره بذاره تو جیبش. یه صحنه ای رو اونجا ببینه، بعضی از مردم میگن، میگه آقا من تو صندوقای صدقه پول نمیندازم. چرا؟ برای که من دیدم افرادی که در کمیته امداد هستن، خانومه مثلا 4 تا علنگو داره، خانوم من هیچ علنگویی نداره. بعد اون زنی که عضو به کمیته امداد، معاشش رو از کمیته امداد تامین میشه، 4 تا 5 تا علنگو داره، من یه قرونم نمیندازم. خب حالا یه صحنه اینجوری دید، یکی از مراجعین کمیته امداد یه مثلا خانمی آمده با زیورالات چنین و چنان، این پشیمون شد که نمیخوام براش، گفت گذاشت تو جیبش، حالا اشتباهه، این درست نیست این برخوردم. ولی در هر صورت میگن اشکالی نداره. پس قسم دوم فصل اینه که ایجاب و قبول اومده، صحت عقد متوقف برای شرطی. اون شرط چیه؟ قبضه. قبض هنوز اتفاق نیفتاده. اینم قسم دوم. حالا این مقدمه تو عبارت ازش استفاده میکنیم. ثمره دوم این هست که فسخ آقای اصیل، ما گفتیم که بایع فضوله، ولی در مثالی که از اول داریم صحبت میکنیم در رابطه باهاش، مشتری اصیله، یعنی مشتری فضول نیستش دیگه، مشتری از جیب خودش داره پول میده، از جیب دیگران پول نمیده. اگر بایع فضوله، مشتری اصیله. اینجا میفرماین که با سوال میکنم شما جواب بدید، طبق مبنای کشف، خوب دقت کنید، طبق مبنای کشف که میگه کشف میکنیم، بی از روز شنبه درست بوده، طبق مبنای کشف آیا آقای اصیل میتونه فسخ کنه یا نه؟ چه اتفاقی افتاده؟ بایع فضول گفته به تو کل کتاب به دیناره، این کتاب رو، این گاو رو به شما میفروشم به این مبلغ. مشتری هم گفته قبل تو. این قبل تو گفتن مشتری منتظر اجازه مالک. ما میگیم این بایع چون فضول بوده بعد صبر کنیم ببینیم مالک چی میگه. پس مالک کاری که باید بکنه هنوز انجام نداده، اما مشتری کاری که باید انجام میداد و انجام داده، قبل تو رو گفته مشتری، فقط این اجازه مالک لازمه که این بعتوکه رو امضا میکنه، قبول میکنه، ایجاب رو قبول میکنه یا نمیکنه، امضا میکنه یا نه. خب طبق مبنای کشف باید بگیم که این بنده خدای مشتری اصیل کاری که باید انجام میداد انجام داد، تمام شد، دیگه نمیتواند فسخ کند. مشتری گفته قبل تو و تموم شده، دیگه از طرف مشتری قابلیت فسخ وجود ندارد. بله مالک میتونه بیاد فسخ بکنه، بگه آقا من راضی به این معامله نیستم، قبول ندارم. این طبق مبنای کشف. پس بنویسن طبق مبنای کشف از طرف اصیل که در مثال ما مشتری است امکان فسخ نیست، اما از طرف مالک چطور؟ از طرف مالک میایم حالا روی مبنای نقل کشف رو که توضیح دادم دیگه. نگاه کنید مبنای کشف چی شد؟ میگه مشتری قبل تو میخواست بگه، گفت دیگه نمیتونه حرفشو پس بگیره، ولی مالک میتونه این کاری که فضول کرده رو پس بگیره، بگه بی خود کرده، مالک هنو فرصنده. طبق مبنای نقل این خیلی روشنه، سوال میکنم این تیکش رو شما جواب بدید، قبلش رو سوال نکردم، حالا یه مقداری ابهام داشت. طبق مبنای نقل، تا مبنای نقل میگه از روز دوشنبه همه چیز شروع میشه، قبل از دوشنبه هیچ اتفاقی نیفتاده، مشتری شنبه گفته قبل تو، طبق مبنای نقل میتونه حرفش رو پس بگیره یا نه؟ چرا؟ چون تا قبل از دوشنبه اتفاقی نیفتاده، اما با اجازه مالک شروع میشه. پس تا وقتی مالک این، نگاه کنید مشابه این قسم اول میشه، تو قسم اول پس گفتیم اگر ایجاب رو گفته هنوز قبول نیامده میتونه فسخش بکنه، اینجا هم همینه، آقای مشتری قبل تو رو گفته ولی هنوز عقد کامل نشده، چون عقد کامل نشده میتونه حرفش رو پس بگیره. این هم یه ثمره مهمی برای تفاوت بین مبنای کشف و نقل.
مبنای کشف هم
خوبه، نکته خوبی مرحوم میرزای قمی دارن تو عبارت، یه همچین اشکالی دارن، الان اشاره میکنیم ذیل همین عبارت برسیم انشالله امروز الان صحبت میکنیم. و منها ثمره دوم، ثمره دوم ذیل اون جهت سوم، ان نفس خل اصیل لانشائه قبل اجازت الاخر مبتلن لهو علی الغول به نقل. فسخ اصیل که در مثال ما مشتریست، لانشائه برای انشاء اون فضول، قبل اجازت الاخر قبل از اینکه مالک بیاد اجازه بدهد، اگر فسخ کنه اصیل مبتلن للعقد علی القول بالنقل. طبق مبنای نقل فسخ اصیل نافذ است.
اینو رو تفسیر نگاه کنید، طبق مبنای نقل از طرف اصیل امکان فسخ هست، طبق مبنای کشف نیست، فسخ یعنی نافذ است. پس طبق مبنا علی القول بالنقل مبتل فسخ بکنه، این فسخ مؤثره، خراب میکنه معامله رو، دون الکشف جان لهو به عقد مبتل للعقد علی القول بالنقل. طبق مبنای نقل فسخ نافذه، قبوله، یعنی عقد رو به هم میزنه، دون الکشف، یعنی طبق مبنای کشف فسخش هیچ فایده ای نداره. به معنا انه لو جعلناها، اگر قرار بدیم اجازه را ناقله، طبق مبنای ناقله، کان فسخ الاصیل کفسخ الموجب قبل قبول القابل، اون قسم اول در مقدمه که گفتم، فسخ اصیل می شود مثل فسخ موجب قبل از قبول قابل، همون قسم اول، موجب گفته بعت کل کتاب به دینارن، او هنوز قبول نکرده، سری این آقا میتونه پس بگیره حرفشو بگه نه فروشنده نیستم. خب کفسخ، این کاف تشبیه در چه بعدیه؟ فی کونهی، این میخواد اون کاف تشبیه رو توضیح بده، فی کونهی ملغیان لانشائه سابق، فسخ اصیل الغا کننده انشاء سابق اون
موجب هست، موجب ایجاب رو گفته، یا طرف مقابل عرض کرد و فرقی نمی کنه اول قبول بیاد یا اول ایجاب. فی کونهی ملغیاً لانشائه سابق، فسخ اصیل الغا کننده انشاء سابق است طبق مبنای نقل، چون هنوز اتفاقی نیفتاده تا روز دوشنبه تا قبل از اجازه مالک. به خلاف ما لو جعلت کاشفتن، به خلاف اون صورتی که اجازه رو کاشفه قرارش بدیم. فان العقد تام من طرف الاصیل، از طرف اصیل که در مثال ما مشتری است و گفته قبل تو به بایع فضول، گفته قبل تو، عقد تام است از طرف اصیل. دیگه اصیل هیچ کاری ازش بر نمیاد طبق مبنای کشف، چون کشف میکنیم از همون حین عقد کار درست شروع شده. غایت الامر تسلط الاخر علی فسخ، بله نهایتا اون طرف مقابل مسلط بر فسخ عقد است. آخر در اینجا یعنی کی؟ مالک میتونه بگه نه من راضیه به این معامله نیستم، بی خود کرده فضول کالای منو فروخته. و هازا مبنیون علا ما تسالمو علیه من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائه قبل انشاء صاحبه، این هم مبتنیست بر اون ما تسالمو علیه، بر اون نکته ای که مورد تسالم و اتفاق نظر فقه هاست که چی باشه؟ من جواز ابطال، جایز است باطل کند یکی از متعاقدین لانشائهی، انشائی رو که خود اون احد متعاقدین انجام داده، قبل انشاء صاحبه، قبل از اینکه طرف مقابل، همون قسم اولو داره میگه که عرض کردم مسامحتا اصلا بهش میگیم عقد، طرف مقابل هر قبول نکرده اینو مسامحتا بهش میگیم عقد. بل قبل تحقق شرط صحت العقد، این قسم دومی که تو مقدمه گفتیم و میخوان اشاره بکنم، هیچ اشکالی نداره که قبل از تحقق شرط صحت عقد، یعنی عقد ایجاب و قبولش کامل شده ولی یه شرطش هنوز مونده، فقها میگن قبل از اینکه اون شرط محقق بشه شما ها میتونید به هم بزنید کارتون رو. کل قبض فی الهبه و الوقف و صدقه. خب فلا یرد و معترضه بعضون، این یک اشکال و جوابی از مرحوم میرزای قومی که مرحوم میرزای قومی میخوان به این حرف مرحوم شیخ انصاری اشکال بکنن به تعبیری که آقای مشتری هم نتونه فسخ بکنه. حالا فکر میکردم برسیم منتها چون عبارت ادامه داره، این فلا یرد و معترضه بعضون، میگن ایراد میرزای قومی وارد نیست، ایراد میرزای قومی رو توضیح میدن بعد و فیهه جواب میدم به میرزای قومی، بعدش با دو خط بعدشون صفحه بعد میگم فل اولا فی سند المنع، بهتر بود میرزای قومی اینجوری اشکال میکرد به ما، بعد آخرش میگم ولا یخلو عن اشکال، اگر اینجوری هم اشکال میکرد بازم جوابشو میدادیم و حرف تمام نبود. این دو تا رفت و برگشت داره، اگر شروع بکنیم هیچ فایده ای نداره، الان یک دقیقه و 30 ثانیه باقی مونده، لذا حالا باشه این تیکش برای جلسه بعد. پس از فلا یرد و ان شاء الله جلسه بعد اشکال میرزای قومی رو با نقدش میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.